اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
از تهی سرشار جویبار لحظه ها جاری است.
از تهی سرشار، نویسنده علی حدادی اصل، گوینده مهدی نمینی مقدم، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
بعد از یک سری آزمایش‌های معمولی و بررسی اوضاع عمومی بابا، او را به خانه آوردیم. دقایقی بعد عمو علیرضا و خاله مهناز هم به جمعمان اضافه شدند. بابا هنوز حالش درست حسابی جا نیامده بود، هنوز احساس کرختی می کرد، اما با این حال سعی می کرد خود را سالم و تندرست نشان دهد. عمو علیرضا داشت با بابا درباره بیماری و حرف گوش نکردنش صحبت می کرد. خاله مهناز و کیانا هم در آشپزخانه در حال تدارک شام بودند. کیان مرا به گوشه‌ای کشاند و گفت: رها، تو که پایین بودی دکتر اومد و گفت عمو سرطان خون داره. گفت اگه می خواین حال و اوضاعش از این بدتر نشه، باید با شیمی درمانی درمانش کنین. دنیا روی سرم خراب شد. همه آرزوها و آینده‌ام به آنی رنگ باخت. با نبود محمد رضا سکوت بود من چه فایده‌ای داشت؟ دیگر حرف‌های کیان را نمی‌شنیدم. یک بار بغضم ترکید و اشک از چشمانم سرازیر شد. کیان مرا در آغوش کشید و شروع کرد به دلداری دادن. رها، مرد که گریه نمی‌کنه، اگه زودتر شیمی درمانی بشه احتمال داره حالش خوب بشه. خودت داری میگی احتمال داره، اگه خوب نشد چی؟ اون وقت من باید چی کار کنم؟ سرم را از روی شانه های کیان برداشتم و گفتم: خدایا، تو رو به خداییت قسم یه کاری بکن. فکرشو نکن رها، درست میشه. یه روزی میرسی که به همه این قصه ها و ناراحتیات میخندی. حالا بخند و اشکاتو پاک کن، بریم پیش عمو. اشکهایم را پاک کردم، آب بینیم سرازیر شده بود. کیان که میخواست کمی حالم را عوض کند گفت: حالمو به هم زدی رها، دماغتو پاک کن. خندم گرفت. با گوشه یقه لباسم بینیم را تمیز کردم. مرده شورتو ببره رها، چقدر کثیف کاری میکنی. خب برو بشور دیگه، حال حوصله‌شو ندارم. صحبتهای عمو به اتمام رسیده بود و هر دو ساکت شده بودند. کیان برای تغییر حال و اوضاع به بابا گفت: عمو، بالاخره تونستم برای کنسرتم یه شعر از نصرت رحمانی پیدا کنم. بابا از گفته کیان استقبال کرد. کیان کاغذی از جیبش در آورد، اما همین که خواست شعرش را بخواند، عمو علیرضا به بابا گفت: داره وقت خودش را هدر میده، اینم کاسب نیست. چی کارش داری علیرضا؟ بد باعث افتخار خانوادت شده؟ ما که افتخاری ندیدیم تا حالا، فقط داریم پول خرج میکنیم. کیان رو به بابا تبسمی کرد و گفت: عمو، میبینی تو رو خدا، عوض تشویق کردنشه. ولش کن عمو جان، شعرتو برای خودم بخون. کیان کاغذ تا خوردهش را باز کرد و گفت: اسمش هم هست با گریه بخند. سپس شروع کرد به خواندن شعر. ایمان بیداد، بد عهدی داد، روح فریبم بی تو بی تو، قانون گردابم سرابم نقش آبم، بی تو بی تو، بی ایمنی شوریدگی در قعر خوابم، ای بی تو من بی خیش، بی خیشتن بی کیش، خاری هدف گم کرده در دهلیز بادم، بی تو بی تو، طیف قباری خفته بر دریای شنزار، خون شبم، هزیان تبالود دردم، بی تو، بی تو، رمز سکوتم، راز بهتم، رنگ یادم. بی تو، بی تو، ای بی تو، بی تو از زندگی بیزار، تا مرگ راهی نیست بی تو. ای بی من و در من، بی من تو هم آنی و اینی، ای بی تو من گرداب ویرانی، قانون بی رحم پریشانی، چنینی. بدرود، بدرود، این عشق و حق حق گریه مردی پشیمان نیست، مردمان نسل ما با گریه می خندند بی تو. ای بی تو من، بی من، آیا تو هم اینگونه می خندی؟ با گریه خندیدن نه آسان است بی تو. هنگامی که کیان شعرش را می خواند، مدام یاد بابا و نبودش می افتادم. با خود می گفتم که بی او چه کنم. دوباره اشک در چشمانم حلقه زد. نمی توانستم خود را کنترل کنم. سرم را پایین انداختم تا دیگران اشک هایم را نبینند. عمو علیرضا گفت آخرش که چی؟ هی میگه بی تو، بی تو. این را گفت و به آشپزخانه رفت. خانم این شامتون آماده نشد؟ بابا تازه سر شبه، یه خورده صبر کن. به اتاق رفتم و در را بستم. روی تخت دراز کشیدم و به سقف خیره شدم. باید چه می کردم؟ یک هفته‌ای بود که بابا را در بیمارستان بستری کرده بودیم. شیمی درمانیش شروع شده بود. دلم برایش می‌سوخت. لاغر و ضعیف شده بود. دکتر می‌گفت اولین باری که به حمام برود، ریزش موهایش شروع می‌شود. اصلاً نمی‌توانستم بابا را در آن وضعیت تجسم کنم. بابا روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود و مدام ناله می‌کرد. از اینکه آب شدنش را می‌دیدم و نمی‌توانستم کاری برایش انجام دهم، اعصابم به هم ریخته بود. از جا بلند شدم و به سمتش رفتم. دستی به سر و گوشش کشیدم. دستم پر شد از موهای سست سرش. بدون اینکه خودش متوجه شود، دستم را زیر تخت تکاندم و موها را از دستم جدا کردم. دوباره روی کاناپه نشستم و شروع کردم به خواندن درباره مهدی اخوان ثالث. ضیاءالدین ترابی که خودش کتابی به نام امید دیگر درباره شخصیت و شعرهای اخوان ثالث دارد، معتقد است شعر مهدی اخوان ثالث شعری است جامعه گرا، محتوا گرا، که ریشه در واقعیت‌های عینی و ملموس جامعه و زمانه خود دارد. به همین جهت نیز شعری است تلخ و گزنده. در شعر اخوان نه نشانی از شعارهای رنگین و دروغین وجود دارد و نه نشانی از رنجموره‌های معمول رمانتیک‌های وطنی. شعر اخوان شعری است زنده و پویا، شعری که مثل سیل می‌خروشد و با زیر و بم‌های موسیقیایی خود دل و جان مخاطبش را به لرزه وامی دارد. از سوی دیگر شعر اخوان آینه تمام نمای زمانه خود اوست، زمانه‌ای که فضای آن تنها برای نسل‌های معاصر وی قابل درک و لمس است و آنچه در شعر اخوان می‌گذرد متأثر از فضای پیرامونی زمانه اوست، مثل گروه تشنگان در پچ و پچ افتادند، آیا این همان ابر است که اندر پی هزاران روشنی دارد؟ و آن پیر دروگر گفت با لبخند زهراگین، فضا را تیره می‌دارد ولی هرگز نمی‌بارد. شعر سترون دیماه 1331، یا از زندگی اینجا فروغی نیست، الاک در خشم آن زنجیریان خرد و خسته، خشمی که چون فریادهاشان گشت کمرنگ، با مشت دشمن در گلوهاشان شکسته و اندر سرود بامدادیشان فشرده است. شعر به مهتابی که بر گورستان میتابید، شهریور 1331. بدیهی است که چنین فضا و تصویرهایی برای نسلی که بعد از اخوان آمده اند و با واقعیتهای ملموس زمانه اخوان آشنا نیستند قابل درک نیست و به خاطر همین هم به غلط نام آن را شعر شکست گذاشتند. در حقیقت شعر اخوان نه تنها شعر شکست نیست، بلکه شعر مبارزه و پایداری است. رسالت اخوان، اگر برای شعر رسالتی قائل باشیم، همین تصویر واقعیت تلخ و ملموس زمانه خود اوست. زمانه‌ای که در آن گروهی به فکر جان و دل خودند، گروهی در فکر نام و مقام و گروهی هم در پی تحقیر مردم. ولی اخوان شاعری نیست که گول این معرکه ها و معرکه گیرها را بخورد و دم فرو کشد و یا به سرودن عاشقانه های خوش باش و این نیز بگذرد دل خوش کند و یا از زلف یار تنابی سازد برای بدار کشیدن خود و دیگران. پس اخوان شعرش را میگوید و شعار هم نمیدهد. شعر اخوان با تمام درشناکی های زبانش هیچگاه به سوی شعاری مبتذل نمیگراید. اخوان از غم و درد خود و مردم میگوید و به انسان و بشریت عشق میورزد و به فرهنگ سرزمین زاد و بومش. به همین جهت نیز شعرش ریشه در غم و درد و فرهنگ مردم دارد. پس اگر تلخ و گزنده است چه باک؟ به خاطر همین هم خودش در مقدمه چاپ دوم کتاب زمستان مینویسد: میگویم و مردم نیز میدانند که نامردمان فریبکار یا بعضی بیخبران ساده دل به اغوای ناکسان بر من تهمت یأس مطلق سیاه و بدبینی وحشتناک نهادند. معنای دیگر این نسبت آن است که تو هم دروغ بگو و مثل ما ادا در بیار. و درست همین است آنچه من نمیتوانم بخواهم و نمیخواهم بتوانم. پس شعر خودش را میگوید، مثل شعر اندوه که 6 ماه پس از کودتای ننگین 28 مرداد 1332 سرود شده است، با تصویری تکان دهنده چون: در شب دیوانه غمگین مانده دشت بیکران، در زیر باران آه ساعت هاست، همچنان میبارد این ابر سیاه ساکت دیگر، نه صدای پای اسب رهزنی تنها، نه سفیر باد ولگردی، نه چراغ چشم گرگی پیر. شعر اندوه، اسفند 1332. پس اخوان نه نیمه خالی لیوان را میبیند، نه نیمه پر آن را، تمام لیوان را میبیند. به همان صورت که هست و در شعرهایش آن را به تصویر میکشد. همان گونه هست و همان گونه که میبیند و رمز موفقیت و مانایی شعر مهدی اخوان سالس در همین است. گمان می رود آنچه که اخوان به عنوان یأس مطلق سیاه و بدبینی وحشتناک از آن نام برده و ترابی هم در جهت اثبات نظریهش به آن استناد کرده، یأسی ازلی ابدی باشد که طبعاً اخوان به آن دچار نبوده. احساس یأس و شکست حسی موضعی است که به اخوان اجازه ادا درآوردن را نمی دهد. ظهر تازه از خواب بیدار شده بودم. برف میبارید. در خانه تنها نشسته بودم و چای میخوردم. کیان پیش بابا در بیمارستان مانده بود و من که در این چند روز نتوانسته بودم بخوابم، به خانه آمده بودم تا کمبود خوابم را جبران کنم. سمت پنجره رفتم و به برف خیره ماندم. برف ها شهر را سپید پوش کرده بودند. نمیدانم چرا یک باره دلم هوس آلبوم زمستان را کرد. سیدی آن را پیدا کردم و در سیستم پخش گذاشتم. پرده پنجره را پس زدم و پنجره را باز کردم. خیره به بارش برف به موسیقی گوش می دادم. سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان است. کسی سربر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را. نگه جز پیش پا را دید نتواند که ره تاریک و لغزان است. وگر دست محبت سوی کس یازی به اکراه آورد دست از بغل بیرون که سرما سخت سوزان است. نفس که از گرمگاه سینه می آید برون ابری شود تاریک چو دیواری ایستد در پیش چشمانت. نفس کینه است پس دیگر چه داری چشم ز چشم دوستان دور یا نزدیک. مسیحای جوان مرد من ای ترسای پیر پیرهن چرکین، هوا بس نا جوان مردانه سرد است. آی دمت گرم و سرت خوش باد، سلامم را تو پاسخ گوی در بکشای. منم من میهمان هر شبت لولیوش مغموم، منم من سنگ تیپا خورده رنجور، منم دشنام پست آفرینش نغمه ناجور. نه از رومم نه از زنگم، همان بیرنگ بیرنگم. بیا بکشای در بکشای دلتنگم. حریفا میزبانا میهمان سال و ماهت پشت در چون موج میلرزد. تگرگی نیست مرگی نیست، صدایی گر شنیدی صحبت سرما و دندان است. من امشب آمدستم وام بگذارم، حسابت را کنار جام بگذارم. چه میگویی که بیگه شد سحر شد بام داد آمد؟ فریبت میدهد بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست. حریفا گوش سرما برده است، این یادگار سیلی سرد زمستان است. و قندیل سپهر تنگ میدان مرده یا زنده به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگندود پنهان است. حریفا رو چراغ باده را بفروز، شب با روز یکسان است. موسیقی پخش می شد و یاد بابا لحظه ای مرا رها نمی کرد. غرق در فکر و خیال بودم که دوباره همان پیرمرد را که من اخوان می نامیدمش کنار پنجره دیدم. دیگر حضورش برایم باورپذیر شده بود. آرام آرام داشتم به حضورش عادت می کردم و خوشحال بودم که این بار به خانه من آمده. از جا بلند شدم و کنارش ایستادم. سلام کردم و او جواب داد. سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت. هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دستها پنهان، نفسها ابر، دلها خسته و غمگین، درختان اسکلت‌های بلوراجین، زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه، غبارآلوده مهر و ماه، زمستان است. بابا همچنان نالان بود و از درد به خود می پیچید. اعصابم به هم ریخته بود. فقط یک معجزه می توانست ما را از این وضعیت نجات دهد. نذر کرده بودم که اگر بعد از شیمی درمانی حال بابا خوب شد با هم به مشهد و زیارت امام رضا برویم. مدام با خدا درد دل می کردم و می گفتم به خداییت قسم برات کاری نداره. کاری نکن تنها بمونم. یا خدا من محمد رضا را از تو میخوام. سینه هم لرزید. تلفن همراه هم زنگ خورد. کیانا بود. دوباره از استادش وقت گرفته بود. از اینکه دیگر قرصهایم را نمیخوردم از دستم ناراحت بود. میدانستم نگران من است. اما در آن شرایط اصلا به خودم فکر نمیکردم. حتی موضوع پایان نامه ام را هم فراموش کرده بودم. بابا و بیماریش همه ذهن مرا به خود مشغول کرده بود. بابا با همان حال خرابش گفت رها جان بابا به چی فکر میکنی؟ خندیدم و بحث را عوض کردم. میدونی چند وقته به هم نگفتی رها برام چای بیار؟ وقتی خوب شدم میریم خونه و دوباره با هم چای میخوریم، با هم گپ میزنیم، موسیقی گوش میکنیم، خیلی کارا هست که باید انجام بدیم. ناخودآگاه گریه هم گرفت. بابا هم با من همراه شد. او هم دلش پر بود. دستی به سرش کشیدم، پیشانیش را بوسیدم و گفتم که بیشتر از همیشه دوستش دارم. در دلم گفتم خدایا کمکش کن. با اصرار کیانا راضی شدم دوباره به مطب استادش بروم. کیانا هم مثل دفعه قبل همراه هم آمد. ماجرای دیدن هر روزه اخوان را برای استاد کیانا تعریف کردم و به او گفتم که بابا سخت بیمار است و دلم می‌خواهد حالم خوب شود تا بتوانم از او پرستاری کنم. دکتر قرص‌های جدیدی تجویز کرد و نام بیماریم را گفت. او گفت که این بیماری در آدمهای احساسی بیشتر دیده می شود و در واقع با از بین رفتن مرز بین رویا و واقعیت ناخودآگاه بیمار تقویت می شود. با اینکه دلم می خواست اخوان کنارم بماند، اما احساس می کردم که مراقبت از بابا بیشتر از هر چیزی برایم اهمیت دارد. بنابراین عزمم را جزم کردم که این بار داروهایم را تا آخر مصرف کنم. بابا را موقتاً مرخص کرده بودند. در خانه 70 متری من جای سوزن انداختن نبود. دوستان بابا و اعضای انجمن ریرا به محض اطلاع به ملاقاتش آمدند. آنها برای تغییر حالات بابا شروع کردند به شعرخوانی و بحث درباره شعر نو. کمی بعد عمو علیرضا و خانواده‌اش هم به جمع ریرایی ها اضافه شدند. هوای خانه به شدت گرم و سنگین شده بود. کمی پنجره را باز کردم تا هوا جریان پیدا کند. اینان لو سراغ پایان نامه ام را گرفت. در جوابش گفتم خودتون که دارین میبینین استاد، همه زندگیم شده مراقبت از بابا. میخوای حذف کنی بذاری برای یه ترم دیگه؟ نمیدونم، دیگه دارم دیوونه میشم. هرچی جلوتر میرم فکر و خیالم بیشتر میشه. استاد تو رو خدا بابا رو تنها نذارین، اون به غیر از شماها کسی رو نداره، پیشش بمونین. اینان لو سرم رو روی شانه‌اش گذاشت و گفت نگران نباش، همه چیز درست میشه. با بغض گفتم اگه بابا نباشه منم نیستم. اه این چه حرفیه که میزنی رها؟ همه چیز درست میشه، بابا هم خوب میشه، پایان نامت هم تموم میشه، توکلت به خدا باشه. عقلم کار نمیکرد و احساسم بر آن غلبه کرده بود. دل نازک شده بودم، با هر تلنگری میشکستم. این را به اینان رو گفتم و او جواب داد بهت قول میدم همه چیز دوباره رو به راه میشه. خدا رو شکر که شیمی درمانی جواب داده. سرم را از شانه اینانلو برداشتم و گفتم هنوز معلوم نیست، تازه این اولین دوره بوده. همین که الان مرخص شده و اومده خونه یعنی بهتره. خدا رو شکر روحیش هم خوبه، اصلا به رفتن فکر نمی کنه. اون روز می گفت کارهای زیادی مونده که باید انجام بدم. به مهین قول دادم که رها رو داماد کنم. از روی عصبانیت خندم گرفت. گفتم بدون بابا نمیشه. حاضرم بابا زنده باشه و من تا آخر عمر تنها باشم و ازش پرستاری کنم. نذر کردم اگه بابا حالش خوب شد بریم مشهد زیارت امام رضا. انشالله که خود امام رضا شفاش میده. فکرشو نکنم او جون. چند روز بعد از اولین دوره شیمی درمانی دوباره حال بابا بد شد. او را در بیمارستان بستری کردیم. روز به روز حالش بد و بدتر می شد. دیگر امیدی به زنده ماندنش نبود. خودش هم همین حس را داشت و از دوستان و آشنایانش حلالیت طلبیده بود. تصور حتی یک ساعت بدون بابا برایم زجرآور بود. روز قبل دکترش گفته بود که دیگر کاری از دست آنها بر نمی آید. بهتر است او را به خانه ببریم و بگذاریم به حال خودش باشد. ناامیدی در چهره بابا آشکار بود و اعتماد به نفسش را از دست داده بود. به دنبال یک معجزه بودم، اما انگار نه انگار. هیچ روزنه امیدی هم پیدا نبود. دیگر نمی دانستم باید چه کار کنم. واقعا نمی دانستم. Thank you.
چون سبوی تشنه.
به مشهد آمدم و با خود اخوان ثالث سر خاکش نشستم. نمیدانم کارم درست است یا نه. اصلا نمیدانم چه باید کرد. هنوز 40 روز از فوت بابا نگذشته، اما خلأ نبودش سراسر زندگیم را گرفته است. نمیتوانم نبودش را باور کنم. بعد از مرگش دیگر هیچ چیز برایم اهمیتی ندارد، حتی اتمام درس و ارائه پایان نامه. شاید برای همیشه بروم، جایش مهم نیست. احساس میکنم تنهایی برایم بهترین درمان است. وقت خوبی است برای فکر کردن. تصمیم گرفتم برای خانواده عمو علیرضا نامه‌ای بنویسم. شاید این آخرین دست نوشته‌ام باشد. اصلا نمیدانم که دستشان میرسد یا نه. فقط میتوانم بگویم که امیدوارم. ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش. بیرون کشی باید از این ورطه رخت خیش. کیان، کیانا، عمو علیرضا و خال مهناز عزیز، زمانی که این نامه را میخوانید شاید رهایی نباشد. تصمیمم را گرفته و در آن مصمم هستم. حال که دیگر محمد رضا سکوتی نیست، من هم نمیتوانم زنده باشم و زندگی کنم. زمانی که این نامه را مینویسم مهدی اخوان ثالث کنارم نشسته. بارها به من گفته بود بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی بازگشت بگذاریم. حال ره توشم را برداشتم و میخواهم قدم در راهی بی بازگشت بگذارم. از همه شما عزیزان حلالیت میطلبم، به خصوص از تو کیان عزیز. به خاطر همه خوبی هایت از تو سپاسگزارم. به خاطر حضور برادرانت در کنارم. به خاطر معرفی بابا در کنسرتت. به خاطر آهنگسازی با گریه بخند و تقدیمت به روح بزرگ محمد رضا سکوت. از تو کیانای عزیز، به خاطر همه دلسوزی هایت، به خاطر تمام پیگیری هایت ممنون. از شما عمو علیرضا، به خاطر هزینه درمان بیمارستان. و از شما خال مهناز، به خاطر حضور گرم مادرانت. این بود پایان خانواده سکوت. دلم برای مهربانی هایتان تنگ می شود. می روم و فقط دنبال یک روزنه امیدم. اما افسوس که این بیت مولوی شده روزگار من. عاشقم من بر فن دیوانگی، سیرم از فرهنگی و فرزانگی. یا به قول اخوان، از توهی سرشار جویبار لحظه ها جاری است، چون سبوی تشنه که اندر خواب بیند آب و اندر آب بیند سنگ. اما این بار مرگ را دوست می دارم، زندگی را دشمن.
از تهی سرشار جویبار لحظه ها جاری است، چون سبوی تشنه کندر خواب بیند آب و در آب بیند سنگ. دوستان و دشمنان را می شناسم من، زندگی را دوست می دارم، مرگ را دشمن.
عزیزان، از توهی سرشار عنوان کتاب گویایی بود که به سمتون رسید. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. در رابطه با هر کدوم از برنامه‌های رادیو نمایش نظری، پیشنهادی، انتقادی دارید، با شماره 162 میتونید تماس بگیرید و همکاران ما رو از نظراتتون مطلع کنید. در این لحظه با ما باشید در 20 دقیقه پیش رو با دومین قسمت نمایش شهرنامه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو